صفحه 82 سطر اول سبقی انهو به مشارکت من الحامل. قبل از اینکه من به این بحث پردازم، بحثی رو که مربوط به چند جلسه قبل، دو جلسه را جلسه اصدق مطرح می کنم که توضیح عبارت کتاب ما صفحه 78 سطر سوم، لأن وضعهما بالفرض یستلزم رفعهما لا بأن یکون فرضهما ممکنا من حیث الفرض. دارید من حیث الفرض می خوام توضیح بدم که شاید در اون وقتی که می خوندم توضیح نبده بودم. اولا باید توجه داشته باشیم که ما یه فرض محال داریم و یه فرضی داریم که محال است. این مطلب اول که البته مناسب این بحث است ولی توضیح من حیث الفرض نیست. توضیح من حیث الفرض رو عرض می کنم. الان یک مختصری میخوام از مطلب خارجی بیان کنم که بی ارتباط به بحث نیست، اگرچه توضیح من حیث الفرض نیست. یه وقت میگیم فرض محال، یه وقت میگیم فرضی که محال است. فرض محال اینه که یه امری رو که وقوعش محال است ما فرض کنیم. مثلا اجتماع نقیضه وقوعش محاله، ما فرض میکنیم، نه که اجتماع نقیضه تو ذهنمون درست میکنیم، تصور میکنیم اجتماع نقیضه رو. این هیچ محال نیست. فرض محال گفتن محال نیست. یه امر محالی رو بخواد فرض کنید محال نیست، زیرا که اون محال در ذهن شما اتفاق نمیفته. با تصور اجتماع نقیضه این که در ذهن شما اجتماع نقیضه میپدید نمیاد، بنابراین اشکالی نداره. اما یه وقت فرضیست که محال است. فرض محال این است که چیزی رو فرض کنید از خود این فرض عدم این فرض لازم بیاد، از خود این فرض عدم این فرض لازم بیاد. مثل همینجا که الان کلیت و جزئیت رو فرض می کنیم، از فرض کلیت و جزئیت رفع کلیت و جزئیت لازم میاد. اینو می گیم فرضی که محال است، یعنی فرضی که خودش محاله، نمیشه فرضش کرد. تا فرض کنیم می بینیم اونی که فرض کردی از دستت رفت. در اینجا می خواهیم فرض کنیم کلیت و جزئیت رو، ولی با این تصویری که داشتیم، یعنی موضع بحث فرضی که داشتیم، تا کلیت و جزئیات فرض بشن کلیت و جزئیات محض میشن. این میشه فرضی که محال است. اما فرض محال مثل فرض اجتماع نقیضه اصلاً که محال نیست. وقتی یه سوال در اینجا باز در حاشیه عرض بکنم که سوال میشه اگر فرض اجتماع نقیضه محال نیست، پس ما اجتماع نقیضه رو در ذهن میتونیم داشته باشیم؟ جوابی میشه نه. یه وقت اجتماع نقیضه تو ذهن من حاصل میشه، یه وقت من اجتماع نقیضه رو تصور میکنم. تصور اجتماع نقیضه اشکال نداره، ولی حصول اجتماع نقیضه چه در ذهن چه در خارج اشکال داره. مثلا فرض کنید که صورت علمیهی در ذهن من باشه، همون صورت علمیه هم در همون زمان در ذهن من نباشه، کوچ اجتماع نقیضه؟ این تصور اجتماع نقیضه نیست. اجتماع نقیضه تو ذهنه، یعنی در ذهن من یک صورتی هم هست هم نیست، در یه آن، در یه آن هم هست هم نیست. این چه اجتماع نقیضه؟ این اجتماع نقیضه محاله. ولی تصور این که در ذهن من یک صورت هم باشد هم نباشد محاله. تصور این بودن و نبودن محال نیست، ولی خود بودن و نبودن، ولی بودن و نبودن ذهنی محاله. پس اجتماع نقیضه این چه در ذهن باشد چه در خارج محال هست، اما تصور اجتماع نقیضه محاله. این که میگیم فرض محال محال نیست، یعنی تصور اجتماع نقیضه، نه اینکه خود اجتماع نقیضه نگیریم چیزه. خود اجتماع نقیضه که چیزه باشه که اجتماع نقیضه نه. خب حالا این یه مطلب مقدمی بود، ارتباط به بحث داشت، ولی در این توضیح من حیث الفرضی که میخوام بگم شاید خیلی دخالت لازمی نداشت. بله، تصور میکنید اجتماع نقیضه این رو، یعنی حصول اجتماع نقیضه رو تصور میکنید، نه خود اجتماع نقیضه این رو. حصول اجتماعی نقیزه رو تصور میکنه. حصول اجتماعی امره، اجتماعی نقیزه دو امره، دو امره که میخواد جمع بشه میشه اجتماعی نقیزه. ولی حصول اجتماعی نقیزه یعنی فقط داشتن یه صورت. صورت اجتماعی نقیزه شما داشته باشید، صورت اجتماعی نقیزه یکی بیشتر نیست، یکی که نه اجتماعی نقیزه نه اتفاقی نقیزه، یه امره. اما اجتماعی نقیزه اون که دو تا امره که با هم نمیسازن با هم بیان بخوان جمع بشه، این شدن نیست. اما یک صورت رو شما از یک مجمع بگیرید، اون یه صورت یه صورته، حالا مجموعه که میخواد باطل باشه میخواد غیر باطل، یه صورت از این مجموعه گرفتید، این امر واحد، امر واحد که اجتماعی نیست تا اجتماعی نقیزه بشه. اما این من حیث الفرض چیه؟ عبارت اینه که در فرضی که ما کردیم، فرض ما این بود که صورت جسمیه به تنهایی عامل اختلاف شکل، اختلاف مقدار، اختلاف جزء و کل بشه. این فرض باطله. چرا؟ چون مقتضی واحده. مقتضی واحد نمیتواند مقتضای مختلف داشته باشد. پس اگر در همه اجسام صورت جسمی واحد است، در همه اجسام باید مقادیر واحد باشه، شکل واحد باشه و کل و جزء این نداشته باشه. در این فرض اگر ما بخوایم کل و جزء این فرض کنیم، از فرض کل و جزء لازم میاد نفی کل و جزء. در این فرض چه مقتضی واحده، اونی که سازنده جزء و کل واحده. خب واحد که نمیتونه هم جزء بسازه هم کل بسازه، اون فقط میتونه یا جزء بسازه یا کل بسازه. شما اگر فرض میکنید در این فضا که مقتضی واحده فرض جزء و کل کردید، همین فرضتون مستلزم رفع جزء و کل. پس خود جزء و کل ما نداریم، نه اینکه جزء و کل داشته باشیم فرضش بشود و این فرض منتهی به محال بشه. نمیخوام بگیم که فرض ممکن است، انتهای فرض به محال غیر ممکن است. دو تا فرض بحثه، یکی این که جزء و کل نداریم، این نشونه که اصلا فرض درست نیست. یکی این که نه جزء و کل داریم، فرض درسته، ولی اگر جزء و کل داشته باشیم در این مسئله منتهی به یه محالی میشیم که مثلا لازمش اینه که شکل‌ها شکل جزء و کل واحد بشه، این محاله. شکل جزء و کل واحد بشه محاله، مقدار جزء و کل واحد بشه محاله. اگر ما تونستیم جزء و کلی داشته باشیم و بعد بگیم مقدارشون واحده، اینجا فرضیست ممکن که منتهی میشود به امری باطل. اما ما میخوام بگیم اینطور نیست، اصلا ما فرضمون تحقق پیدا نمی کنه. فرض کل و جزء که می کنیم کل و جزء محقق نمی شه. نه کل و جزء به لحاظ فرض ممکن باشد بعد منتهی شود به یه امر باطلی که اتحاد مقداره. ما اتحاد مقدار رو اشکال نمی گیریم، ما خود تحقق جزء و کل رو اشکال می گیریم. میگه مثلا جزء و کلی محقق نمی شود، پس خود فرض محاله. نه فرض ممکن باشد و بعد این فرض ممکن منتهی شود به یه امر محال، اینطور نیست. پس آنچه که ممنوع است فرض است، فرض جزء و کل است. نه فرض و هما من حیث الفرض ممکن باشد و منتهی به محال شود. حالا لفظ من حیث الفرض روشن شد. نه اینکه فرض هما یعنی فرض جزء و کل ممکن باشد به لحاظ فرض و منتهی به محال شود. من حیث الفرضش باطله، نه من حیث الفرض ممکن باشد من حیث المنتها باطل باشد، بلکه نوبت من حیث المنتها نمیرسه، من حیث الفرض باطل. اینو من شاید در گذشته توضیح ندادم، لذا بعضی از آقایون آمدن از من سوال کردن، من متوجه شدم که توضیح ندادم، لذا در جمع دارم توضیح میدم که بقیه برشون معلوم باشه. خب این مربوط به بحث گذشتمون بود، حالا میخوام بحث جدید رو مطرح کنم، بحث امروز رو مطرح کنم. توجه داشتید که بحث ما در این بود که آیا هیولا برای صورت لازمه یا نه، صورت جسمی میتواند بی هیولا باشد یا صورت جسمی باید واجد هیولا باشد. گفتیم که صورت جسمیه باید واجب حیولا باشه. دلیلمون هم این بود که صورت جسمیه دارای شکله و شکل را فقط حیولا میپذیرد. به بیانشه توضیح داده بودیم. البته هنوز تکمیل نشده بیانمه، میخوام الان تکمیلش کنیم. برای اثبات این مدعا سه تا فرض رو طرح کردیم. فرض اولین بود که صورت جسمیه به تنهایی بدون دخالت چیزی دیگر بخواهد منشأ حصول شکل برای جسم شود. اینو رد کردیم، به سه بیان رد کردیم و گفتیم هر سه بیان به یک بیان برمی‌گردد. بعد فرض دوم مطرح کردیم و اون فرض این بود که عامل شکل، فرض دوم بود که صورت جسمی تنها باشد، همراه با ماده نباشد، ولی عامل شکل خود صورت جسمی نباشه بلکه فاعل خارجی باشه، چیزی دیگری عامل شکل باشه. این رو هم رد کردیم. صورت سوم این بود که صورت جسمی همراه داشته باشه، همراه با ماده و عوارض ماده باشه، اون وقت شکل هم قبول کنه، با همراهش قبول کنه. توضیح هم دادیم که غیر از این سه صورت، صورت چهارمی نداریم. البته بیان کردیم که صورت همراه هم به سه صورت تقسیم میشه که دو صورتش تکراری است، لذا کنارش میذاریم، و الا مجموعا پنج صورت در ابتدا تصور میشه. پنج صورت دو تاش تکراری است، کنار میره، میمونه سه صورت. فخر رازی گفت چهار صورت داریم، پنجم نداریم. ما گفتیم سه صورت داریم، چهارم نداریم. هممون موافق بودیم در این که این صوری که مصنف گفته صور منحصرن، دیگه مازاده بر این نداریم. این یه مطلب. مطلب دیگه، اگر ما سه صورت داشتیم، دو تاشو نفی کردیم، سومی متعین میشود. در جایی که صور منحصر باشن، اگر صور منحصر نباشن، ما هر چقدر از صور رو نفی کنیم، این صورت باقی مونده متعین نمیشه، چون احتمال صور دیگری هم هست که ما ذکر نشد. اما اگر صور منحصر باشن، ما چند تا صورت بیشتر نداشته باشیم، اون صور رو اگر بعضی هاشو باطل کردیم، اون باقی مونده متعین میشه. در اینجا اینطوریه، سه صورت بیشتر نداشتیم، از این سه صورت دو تاشو باطل کردیم، صورت سوم متعین میشه. پس صورت سوم حق است و ثابت. صورت سوم این بود که جسمیت یا امتداد جسمانی با داشتن همراهی که عبارت از ماده است شکل رو بپذیره. پس شکل لازم امتداد جسمانی و صورت جسمیه هست، به شرط اینکه ماده همراه با صورت جسمیه باشد. شکل صورت جسمیه رو رها نمی کنه، و چون صورت جسمیه با همراهی ماده برای صورت جسمی عارض میشه، پس صورت جسمی ماده رو رها نمیکنه. دوباره تکرار میکنم، شکل صورت جسمی رو رها نمیکنه، و چون شکل به کمک ماده به صورت جسمی عارض میشه، پس صورت جسمی ماده رو رها نمیکنه. نه که شکل صورت جسمی رو رها نمیکنه، صورت جسمی هم با ماده میتواند شکل رو داشته باشه، پس همیشه باید ماده همراه صورت جسمی باشد تا شکل صورت جسمی رها نکند. لزوم شکل نه صورت جسمی هیولا رو برای صورت جسمی لازم میکنه، چون این شکل از صورت جسمی جدا نمیشه. فرضاً اینه که صورت جسمیه بدون ماده این شکل رو نمیپذیره، پس معلوم میشه ماده از صورت جسمیه جدا نمیشه، و الا یا شکل از ما صورت جسمیه جدا میشد، یا عروض شکل مشروط به وجود ماده نبود. ولی میبینیم هم شکل از صورت جسمیه جدا نمیشه، هم عروض شکل مشروط به ماده است. از اینجا میفهمیم که ماده از ماده جسمی جدا نمیشه به حال مطلوب. میفرمایید که این دلیل ثابت میکنه که در حدوث شرک احتیاجی به ماده هست. ما به چه بیان میتونیم ثابت کنیم که در ادامه هم احتیاجی به ماده هست؟ در حدوث شرک احتیاجی به ماده داریم با این دلیل، اما در بقای شرک به چه دلیل احتیاجی به ماده داریم؟ خلاصه میفرمایید این دلیل حدوث شرک رو توجیه کرد، یعنی وجود ماده هین حدوث شکل رو توجیه کرد. وجود ماده هین بقای شکل شکلی توجیه میکنه. فرما شما اینه بگه جواب اینه که صورت جسمیه هم در وجودش هم در تشخصش به شکل احتیاج داره، همراهی شکله، هم در وجودش هم در تشخصش. و اگر چنین است پس در هم در وجودش هم در تشخصش احتیاج ماده داره و تشخص یه امریست که با این صورت باقی میمونه، پس صورت در بقایش هم احتیاج به ماده داره، تنها در حدوث احتیاجی در حدوث شکل احتیاج به ماده نداره، در بقای شکل هم احتیاج به ماده داره، چون صورت رو ماده متشخص میکنه. یعنی صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، صورت جسمیه در همه اجسام یکسانه، پس لازمش هم باید یکسان باشه. یعنی شکل در حالی که میبینیم لازمش مختلفه، میفهمیم که صورت جسمی هم مختلفه. این اختلاف از کجا آمده؟ اختلاف از محل آمده. ولی صورت جسمی که ذاتش اختلاف نداره، شکل‌های مختلف نشون میدن که ملزوم ها یعنی صورت جسمی هم مختلف هست. صورت جسمی که ذاتش مختلف نیست، پس محل باید رو مختلف کنن. محل چیست؟ ماده. این اختلاف فقط هین الحدوث نیست، هین البقا هم هست. پس احتیاج به مشخص که ماده است اختصاصی به حال حدوث و شکل ندارد، در حین بقای شکل هم احتیاج به ماده مطمئنه. توجه کردید؟ پس چه حدوثن چه بقاءن شکل اقتضا می کند وجود ماده رو، و وجود ماده هم در حین حدوث و شکل برای صورت جسمی لازمه، هم حین بقا لازمه. دلیل ما کامل. خب صفحه 82 سطر اول. سبقی انه به مشارکت من الحامل، سبقی یعنی با ابطال دو فرض اول و دوم باقی من فرض سوم، یعنی متعین شد فرض سوم. با اون فرض سوم اینه که انه یعنی شکل به برای صورت جسمیه هست، اما به مشارکت من الحامل، با مشارکت کردن حامل، حامل صورت، حامل صورت ماده، یعنی با مشارکت ماده این صورت جسمیه میتواند شکل را بپذیرد. اگر ماده رو گرفتی شکل پذیرفته نمیشه، و چون شکل رو میپذیرد پس ماده رو نمیشود گرفت. بنابراین همیشه صورت جسمی همراه ماده هست. مطلوب ما همین بود. ایلم ما ظهر از فساد دو قسمی که ذکر کردیم که قسم اول و دوم بود، تعینه که حاضر قسم یعنی قسم سوم حق باشد. در بعضی نسخ عبارتی میابیم که اون عبارت نتیجه برهانی که آورده شد، اون نتیجه هم ذکر نمی شد مطلب تمام بود، چون مصنف درش این نیستش که نتیجه رو ذکر کنه، قیاس رو میاره، نتیجه رو خود ما میگیریم. نکه میخواد اختصار رو رعایت کنه. گاهی از اوقات میبینید وقتی احتیاجی به ذکر نتیجه نداره نتیجه رو ذکر میکنه. بنابراین اگه در بعضی نسخ ذکر نشده اشکال نداره. احتمال هم داره خب مصنف در اینجا فکر کرده که نتیجه رو ذکر کنه بهتر نتیجه رو ذکر کرده. پس چه اون نسخه که این نتیجه رو داره چه اون نسخه که این نتیجه رو نداره هر دوشون قابل تایید هست. احتمال هم داره این نتیجه رو مصنف فکر نشده کسانی در ذیل عبارت مصنف برای توضیح این نتیجه رو آورده بودن، چون کتاب هم که اون زمان چاپی نبوده خطی بوده، نسخ بعدی که خواستن نسخه رو بنویسن فکر کردن اون نسخه نویس قبلی یادش رفته تو حاشیه نوشته این جزء متن بوده، وقتی نسخه نویس دوم این عبارت حاشیه رو که واقعا هم حاشیه بوده آورده تو متن، نسخه نویس های سوم به بعدم فکر کردن دیگه جزء متن آوردن تو متن. این احتمالش هست. احتمال داره خود مصنف اضافه کرده باشه، احتمال هم داره که کسی در حاشیه اضافه کرده باشه بعد نسخه نویس بعدی فکر کرده جزء متن آوردن تو متن. این احتمال در کتاب‌های سابق زیاد اتفاق می‌افتاد، چون کتاب‌ها چاپی نبودن بین اون خطی که اضافه می‌شد و اون خطی که نوشته شده بود تفاوت چندانی نبود، لذا نسخه نویس بعدی اشتباه می‌شد هم رو می‌گفتن. بسیاری از حواشی به همین صورت تو متن آمدن. به جای حامل قابل دارید، اونم خوبه اب نکنه. شما چی؟ حامل بهتره ولی قابل هم باشه اشکال نداره. نتیجه رو من از رو میخونم بعد معنا میکنم. و بیو جدو فی بعض نسخ بعد هو، یعنی بعد فبقیه انهو به مشارکت من الحامل، بعد از این قول مصنف که ما نقل کردیم بعد از رو یافت میشود این تیکه فلل هیولا ازن تأثیر فی وجود ما لابد دل صورت فی وجودها ها منهو چتناهی و تشکر. اون چی که لازم است توضیح داده بشه اینه که قید فی وجوده ها رو دقت کنی که بعد باش کار بریم، یعنی صورت در وجودش احتیاج به ماده دارد، مفهومش اینه که در ماهیتش احتیاج ندارد. همینطور هم هست، شما وقتی میخواد صورت تصور کنید یا صورت تعریف کنید، یعنی میخواد ماهیتش رو مشخص کنید، میدونید که لازم نیست ماده رو در تعریف بیارید. صورت رو میگید قابل ابعاد ثلاثه، همین، یعنی ماهیت رو در تعریف، ماده رو در تعریف وقت نشدید. پس صورت به لحاظ ماهیتش، یعنی به لحاظ اون حدی که در تعریف آورده میشه، به لحاظ اون حد احتیاجی به ماده نداره، پس در ماهیت احتیاج نداره، ولی در وجود اگه بخواد موجود بشه ماده میخواد. این قید فی وجودها روشن باشه. دوم، مطلب دومی که منهایی که در اینجا آمده ضمیرش هم به ما یا ما لابد برمیگرده، این منها اون متنم لابد است. هر وقت لابد میاد پشترش یه منی میاد، لابد مثلا لفلان شی من شی من کذا، این من کذا همیشه پشت لابده میاد، این منها در اینجا متنم لابده. چت تناهی و تشکل، مثال است برای مای مالا بوده. حالا مطلب چیست؟ مطلب من از خارج عرض میکنم بعد از این تفسیر کنم. میفرماد که هیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، توجه کردید که در وجود صورت هیولا دخالت داره، در ماهیتش دخالت نداره ولی در وجودش دخالت داره، که اگر هیولا نباشد صورت وجود نمیگیرد. اینو قبلا بیان کرد. هیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد بلکه در هر چیزی که وجود اون چیز لابد است در کنار صورت، در وجود او هم دخالت دارد. اون چی که لابد من فی وجود صورتی که تشکل از چیزهایی که لابد من هست برای وجود صورت، یعنی صورت بدون این امر لابد من یافت نمی شود. پس تشکل لابد من حصل صورت. هیولا نه تنها در وجود صورت دخالت دارد، در این ما لابد من حل صورت هم دخالت دارد، این در تشکل هم دخالت دارد. اگه هیولا نباشه تشکل هم نیست، صورت نمیتواند شکل را قبول کند. پس توجه کردید که صورت هیولا هم در وجود صورت دخالت میکند، هم در اون اموری که لابد منها هستند برای صورت دخالت دارد. اگر هیولا رو برداریم، هم وجود صورت مخدوش میشه، هم اون اموری که لابد صورت منها مخدوش میشه، یعنی دیگه تشکلی نخواهد بود، تناهی نخواهد بود و همسان داره. دوباره توجه کنید، فیل لل هیولا ازن تأثیرون، نه تنها در وجود صورت بلکه در وجود ما لابد دل صورت فی وجودها منه، در وجود چیزی، چیزی یعنی تناهی و تشکلی که لابد دل صورت فی وجودها منه. برای صورت در وقتی میخواد وجود بگیره، نه در وقتی میخواد تعریف بشه، نه به لحاظ ماهیتش، به لحاظ ماهیت اجازه به شکل نداره، به لحاظ ماهیت اجازه به تناهی نداره، به لحاظ صورت احتیاج به شکل تناهی داره. هیولا تأثیر دارد در وجود چیزی که لابد دل صورت، در وجود این صورت لابد در این چیز، یعنی اگر صورت بخواهد وجود بگیره لابد در این چیز هست، اون چیز هم باید همراهش باشه. اون چیز چیه؟ کت تناهی و تشکل. هیولا در این چیز هم تأثیر داره، در وجود این چیز هم تأثیر داره، نه تنها در وجود خود صورت تأثیر داره، در وجود این چیز هم تأثیر داره، یعنی در وجود تشکل تناهی لس صورت هم تأثیر داره. پس هیولا دو تا تأثیر داره، یکی تأثیر در وجود صورت، یکی هم تأثیر در وجود لوازم صورت. ما لابد من حل صورت یعنی لوازم صورت، لوازم صورت یعنی تناهی و تشکل. و هازا خاجه می فرمد و هازا، یعنی این عبارتی که در وضع نسخ هست، هازا یعنی ما یوجد و فی وضع نسخ، نتیجه تول برهان المذکور، نتیجه برهانی که ما ذکر کردیم، که اگر هم این نتیجه نمی آمد مطلب روشن بود، ولی خب آمدن این نتیجه مطلب رو روشن تر کرد و به ما فهمون که هیولا در وجود صورت و همچنین در وجود لوازم صورت دخالت میکنه. و ثبت منهو، منهو یعنی من البرهان، نه من نتیجه البرهان. از کل برهانی که ما در این فصل آوردیم که نتیجهش این بود که الان ذکر کردیم، این مطلب ثابت شد که هیولا در وجودش و تشخصش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. همونطور که اینو من الان بیان کردم، اشتباه گفتم، صورت، صورت جسمیه در وجود و تشخصش احتیاج به ماده دارد، نه در ماهیتش. در ماهیتش احتیاج به ماده نداره، به همین جهت وقتی میخواد ماهیتش رو تشریح کنی، یعنی میخواد به عنوان یک حد تعریفش کنی، در اون حدی که میارید اسم ماده نمیاد. پس معلوم میشه که صورت به لحاظ ماهیتش یا به تعبیر دیگه به لحاظ حدش متوقف بر ماده نیست و ماده در ماهیت صورت دخیل نیست، ولی اگه دخیل بود توی تعریف باید ماهیت رو میآورد، ولی ما در تعریف نمیآوریم. پس معلوم که در ماهیت دخیل نیست، اما در وجود دخیله، در وجود تشخص، در وجود دخیله، یعنی بدون ماده صورت جسمی وجود نمیگیره، چون صورت جسمی امری چنانکه بیان شد حال. اما در تشخص دخیله، به خاطر اینکه همطور که اصلا صورت جسمی در تمام اجسام یکسانه، تشخص خاصی نداره، یه امر عامه. این با ماده تشخص پیدا میکنه، میاد تو این ماده میشه صورت جسمیه یه زید، میاد تو اون ماده میشه صورت جسمیه این کتاب. اگر ماده ها رو بگیری دیگه نمیتونی بگی این، نمیتونی بگی این صورت جسمیه، میشه صورت جسمیه مطلق، صورت جسمی مطلق دیگه تشخص نداره. توجه کنید وجود و تشخص مطابقند. لذا می شود گفت اگر چیزی در وجود احتیاج داشت در تشخص هم احتیاج داره، یا اگر در تشخص احتیاج داشت در وجود هم احتیاج داره. اما ما این کارو نکردیم، ما وجود رو جدا گفتیم، تشخص رو جدا کردیم، تا اگر کسی وجود و تشخص رو مطابق ندید باز حرف ما برای اون کس هم تمام باشه. به این جهت گفتیم هیولا در وجودش احتیاج دارد یک، در تشخصش احتیاج دارد دو. به هر دوم درسته، جداش هم کردیم درسته، یکی هم کردیم درسته. البته ما عرض کردیم بخصوص در مبنای مشا یکی نمی کنیم، چون صدرا میگه تشخص به وجود است، مشا تشخص رو به عوارض می دونن نه به وجود، مگر فارابی که فارابی تصدیق می کنه تشخص به وجوده، ولی تقریبا نوع مشا تشخص رو به عوارض می دونه نه به وجود. بنابراین ما جا داره چون بحثمون بحث مشاییه، جا داره که وجود تشخص رو هم جدا کنیم، بهتر یکی نکنیم. نظام وجود خاطی جدا کرد و ثبت منها، ثابت شد از این برهان که صورت جسمی احتیاج دارد هم در وجودش و هم در تشخصش الالحیولا. الالحیولا متعلق به احتیاجی، هم در وجودش هم در تشخصش احتیاج به حیولا دارد. لافی ماهیتها، لافی ماهیتها عطب بر وجود و تشخصه، در ماهیت احتیاج نداره ولی در وجود و تشخص احتیاج داره. فعزن هیه یعنی حیولا، یعنی صورت، یعنی صورت جسمی. لا تنفک عن الحیولا، از حیولا جدا نمیشه. فعزن این چون احتیاج داره، چون احتیاج داره جدا نمیشه. خب معلومه اون محتاجی که هر محتاج علاج جدا نمیشه، چون احتیاج داره فلا تنفک. و ذالک هو المطلوب، مطلوب ما همین بود که بگیم صورت از حیولا جدا نمیشه. ما اصلا بحثمون در این فرض همین بود، تلازم لزوم حیولا، لزوم صورت للحیولا بود که این اثبات شد. آیت فصل ماهیت صورت، ماهیت صورت این اون چی که شما تو تعریف تشریحش میکنید، ماهیت این جنس فصل، ماهیت هر شی جنس فصل. شما وقتی میخواد ماهیت یک شده تعریف کنید جنس فصلشون میدید. بله خب گفتن فرق، فرق حقیقت شده، درست فرق حقیقت شده و اون بعضی گفتن تعریف حد تام هم به فرق تنها انجام میگیره، که خاطی از فخرآزادی نقل میکنه که ابن سینا گفته، میگه ابن سینا در کتابی به نام حکمت مشرقیه، در کتابی به نام حکمت مشرقیه توضیح داده که در حد تام به فصل هم میتوان اکتفا کرد، لازم نیست جنس رو زمینه کنید. زمینه یه جنس اشکال نداره ولی اکتفا به فصل هم اشکال نداره. چرا؟ چون فصل در واقع حقیقت شده، اون جنسی که میارید مابل اشتراک. البته خواجه از فخر نرم می کنه، علت زمینه که حکمت مشتقی در دست خواجه نبوده، ولی فخر ظاهرن حکمت مشتقی ها رو دیده. این کتابی است به نام حکمت مشتقی یه که به شیخ نصد داده می شه و شیخ هم در نوع جاها میگه مذهبی رو که قبول دارم که حکمت مشتقی رو گفتن، و در جاهای دیگه میگه طبق مبانی مشا بحث می کنه، فکر نکن حرف من اینه، من حرف ها تو حکمت مشتقی رو گفتن. من میگن حکمت مشتاقی یکون در اختیار نیست، از این رفته به طور کامل زمان خواجه از این رفته بود تا چه برسه به حالا. البته بعضی اعتقاد بالاتری دارن، میگن نه تنها زمان خواجه، زمان فخر هم نبود، اصلا از دست خود خود مسکینا دوزا گرفتن از این برد، بعضی این طور نیست چون از این رفت و دیگه فرصت نشد دوباره بینگسه، و الا مسکینا طوری نبود که کتابش از این بره مطلب از این بره. ابن سینا انقدر حافظش خوبی بود که نه تنها مطالب رو بلکه این عبارت رو می آورد. شما نگاه میکنید ببینید که در نجات و مبدا و معاد و شفا رو. این ستا رو کنار هم بذارید، چند جایی یه دونه واو اختلاف داره، حتی یه دونه واو. عبارت ها عیناً هم مفهمه. بعضی ها اعتراض کردن شیخ با این هم عظمت کتاب از این کتاب نوشته، این آدم عادی این کار رو نمی کنه، یک برای تفسیر کتاب از این کتاب نیست. بعضی ها جواب خوبی دادن، گفتن نه، حافظه شیخ اینقدر قوی بوده که وقتی مطلب رو یه جا نوشت، نه تنها اون مطلب، این عبارت ها توی ذهنش میاد، یعنی دو مرتبه که خواسته میشه همون عبارت توی ذهنش میاد. حافظه اینقدر قوی بوده که مطلب تو همین قالب میاد، یه دفعه آمد کافی، ده دفعه دیگه میخواد بروسه به همین عبارت میشه. این حرف جالبیه و همینطور هم بود. ایشون میتونستن که مثلا نقشه باید میشه زهارا فرصت پیدا نشد میشه. اگر ما این قول رو که گفتن دوزه ازش گرفتن قبول کنیم، اگر نه بعدا از این رفته باشه که فقط دیده باشه که دیگه خب شخی نبوده که دوباره بینید، یه وقتا میدیم که بودی نداره در یکی از کتابخونه های دنیا و لخری یه تو خیلی هست هیچ بعید، یعنی فعلا هنوز در اختیار نیست. در نمت دهم هم خودش اسم کتاب مشتقی هم میاره، دیمان در مکتب در من امکان مشتقی گفتن رحمون و اشارتون. ما در فصل گذشته سه صورت طرح کردیم و سه فرض گفتیم و دو فرضش رو باطل کردیم، فرض سوم متعین قرار دادیم. معترض در این وهم میخواد بیان کنه که صورت اول باید درست باشه، نباید باطلش میکردیم، زیرا مواردی رو داریم که شما به صورت اول در اون موارد اعتراف کردیم، فرض اول رو در موارد دیگری شما قبول کردید، اینجا که رسیدی رفتید و اگر مقبوله اینجا باید مقبول باشه، اگر مردوده در جایی دیگه هم حق نداره قبولش کنید و چون شما در جایی دیگه قبولش کردید اینجا باید قبولش کنید. صورت اول عرض میکنم، فرض اول این بود که امتداد جسمانی تنها باشد، همراه با ماده و لواحق ماده نباشد و همین امتداد جسمانی تنها، یعنی صورت جسمیه، همین امتداد جسمانی تنها عامل پیدایش شکل باشد. این دو شما سه اشکال کردید، گفتید مقتضی واحد، تمام اشکالات جنین بود که مقتضی واحده، مقتضی عبارت از همون صورت جسمیه منفرد، پس مقتضی واحده. اگر مقتضی واحد، مقتضا نمیتونه مختلف باشه، نتیجه گرفت پس مقدار نمیتونه مختلف باشه، شکل نمیتونه مختلف باشه، جزء و کلی نخواهیم داشت. یا به تعبیر بهتر، چون مقتضی واحد و جزء و کل نداریم، چون جزء و کل نداریم شکل‌های مختلف نداریم، مقادیر مختلف نداریم. اینطور شد دیگه. ما عرض کردیم هر سه تا محضور یکی هست، ولی الان دارم اینطور تبیین میکنم برای اینکه اشکالی که الان میخوام عرض کنیم بهتر روشن بشه، که مقتضی واحد است، مقتضی همون صورت جسمی است، همراه هم نداره که بگید همراه ها دخالت میکنه، خودش تنهاست، عاملی هم از خارج این شکل رو به صورت جسمی نمیده. فرض اول ما این بود دیگه، فرض اول این بود که صورت جسمی تنهاست و عامل خارجی هم شکل رو نمیده، خود صورت جسمی عامل شکل میشه، پس هیچی نداریم که صورت جسمی هست. مقتضی کاملا واحده، اگر مقتضی کاملا واحده نمیتونید جزء و کل درست کنید، اگر جزء و کل درست نکردید ملحقات جزء و کل هم نمیتونید داشته باشید، مقادیر مختلفه یا اشکال مختلفه. این تمام حرف شما در صورت اول بود که چون مقتضی واحد است مقتضا نمیتواند مختلف باشد، این کل حرفتون بود. ما میگیم که در تمام اجسام بسیطه، تمام اجسام بسیطه از جمله فلک، که فلک به عنوان مثال در اینجا مطرح میشه نه به عنوان اینکه منحصر باشد، در تمام اجسام بسیطه از جمله فلک شما مقتضیتون واحده و اون مقتضی عبارت است از طبیعت فلک یا صورت نوعیه فلک. شما میدونید طبیعت با صورت نوعیه چیه؟ طبیعت فلک یا صورت نوعیه فلک اقتضا میکند، مقتضی اوست، در حالی که شما در فلک جزء کل قائلید، با اینکه مقتضی رو واحد میدونید در فلک یا امثال فلک جزء کل قائلید. لذا میگید که فلک شکلش کره است، یعنی تمام فلک، اما جزءش چی؟ میگید جزءش میتواند کره باشد، میتواند مکعب مستطیل باشد، مکعب باشد، مخروط باشد، بستگی داره به اینکه تو چطوری جداش کرد. البته فلک رو نمیشه تجزیه کرد، در جای خودش گفتیم، لذا میگیم جزء مفروض. حالا این بعدا بحث میشه که چرا مفروض میشه جزء مفروض. جزء مفروض فلک میتواند شکلش با خود فلک فرق کند. پس اگر جزء، اگر ما جزء کلی نداریم، اختلاف شکل از کجا آمد؟ حتما جزء کل داریم. جزء کل از کجا درست شد؟ طبیعت فلک. طبیعت فلک قابل بود که کل داشته باشد، قابل است که جزء داشته باشد، در حالی که به قول شما طبیعت فلک امروز واحد، مقتضی واحد است، مقتضا مختلف. چطور شما گفتید مقتضی واحد ممکنه مقتضای مختلف داشته باشه؟ ما دیدیم مقتضی واحد شد، مقتضا مختلف شد. در اجسامی که مرکبند که مورد بحثتونن، شما گفتید که اگر مقتضی واحد است که صورت جسمی باشد، نمیتواند مقتضا متعدد باشد. یعنی نمیتونیم جزء کل داشته باشیم اولا، نمیتونیم اشکال مختلف داشته باشیم ثانیا، نمیتونیم مقادیر مختلفی داشته باشیم ثالثا، چون مقتضا نمیتونه مختلف باشه. ما میگیم در اجسام بسیطه از جمله فلک طبیعت واحد است و همون مقتضی. با وجود اینکه طبیعت واحد است، شما میتونید برای این جسم بسیط هم جزء کل داشته باشید، هم اختلاف شکل جزء کل داشته باشید، هم اختلاف مقدار جزء کل داشته باشید. وقتی جزء کل داشتید، اختلاف شکل، اختلاف مقدار به تبع جزء کل درست میشه. پس اولا جزء کل که اصلاً حاصل میشود، ثانیا اختلاف اشکال یا اختلاف مقادیر که فرعاً پیدا میشود. اگر چنین است، چطور شما میگید مقتضی واحد مقتضای متعدد نداره؟ این اشکالی که شده باید بعداً جواب بدید. جواب الان تو ذهن خودتون آمد. فلک هم ماده داره، هم عاملی تجزیهش میکنه، خود صورت تجزیه نمیکنه، عاملی تجزیه میکنه، فرق داره با بحث ما. حالا باشه جواب رو مفصل تر انشاءالله در جای خودش میدید، فعلا اشکال رو فرق کنه. رحمان و اشارتون از شدیم بارها که حصولی که به این صورت میاد مشتمل بر دو مسئله، یکی مشتمل بر وهمه که اشکاله، یکی مشتمل بر جوابه که به تعبیر اشارتون یا تنبیه و امثال زاله گفته میشه. در این مثلی که خواجه تختی کرده وهم توضیح داده میشه، یعنی اشکال، جواب بعدن. و لعلک تقول، کتاب ما داره او لعلک تقول، درست نیست. و لعلک تقول، البته در بعضی نسخ داره اول لعلک تقول، اول لعلک تقول، آیا تو این چنین میگویی، شاید تو این چنین بگویی، که اونم گفتن یه نسخه، اونم اول لعلک رو او خوندن. در هر صورت نسخه درست و لعلک هست. صورتی دارید؟ او دارید؟ نسخه خودتون واب دارید؟ نه شما؟ الو؟ نه آه شما و او لعلک دارید؟ خب پس جمع کرده، احتیاط کرده. بله، حالا اون نسخه شما رو منه نکتی در با توضیح کرد و اول علکه، و اول علکه دیگه چطور میشه منش کرد؟ از همه راحتر ول علکه همی که رو میخونم ول علکه تقول و حازا، حازا یعنی چی؟ یعنی آن چه که در قسم اول گفتی، در قسم اول از چه قسمی که در فصل گذشته گذشت، ایزن یلزم و چه همونطور که لازم می باشد که ثانی رو که به قسم اول معترفند، به قسم اول از اون سه قسم معترفند، تا تورا هم لازم می آید توی اشیاء آخر. اینها در اشیاء مرتبه قسم اول رو قبول می کنند و همونی رو که اونها در قسم اول گفتند برای تو لازم میاد در اجسام بسیطه، در اشیاء دیگر این اجسام بسیطه، چه از جمله اجسام بسیطه فلسفه. اینا بعدا توضیح داده میشه در متن در شرح اشاره که اجسام بسیطه چی جور اجسام بسیطه رو میاریم بعدا. فعلا بحث قسم مصنف رو فلک برده، ما فقط درباره فلک بحث میکنیم، بعدا اجسام بسیطه رو اضافه میکنیم. فإن الجزء المفروض من الفلك كتاب ما من الفلك سفتده، فإن الجزء المفروض من الفلك ليس له شكل الفلك، خود كل که فلك هست شکلی دارد ولی جزئی که از فلك فرض می شود اون شکل ندارد، یعنی می تواند نداشته باشد. بستگی داره به این که اون شکل چطوری فرض کنید، اون جزئی چطوری فرض کنید، جزئی که می چلید از فلك در فرضتون میکنید. بعدا خواهیم گفت چرا قید مفروض آمده. جزئی رو که شما در فرضتون از فلک میکنید اون میتونه شکل فلک رو نداشته باشه، میتونه شکل دیگه داشته باشه. بر فرض هم شکل کره داشته باشه، ممکن از نظر اندازه کوچکتر از فلک باشه، حتما هم کوچکتره، پس بالاخره اختلاف داره با فلک. فإن الجزء المفروض من الفلك ليس له شکل الفلك ثم تقول، یعنی در حالی که تو اینجوری میگویی که شکلی که برای فلک هست مقتضا طبائی، مقتضای طبیعتشه. شکل فلک رو بعدا خواهیم گفت که مقتضای طبیعتشه و طبیعت هم طبیعت واحده و طبع الجزئه و طبع الکل واحده، طبع جزء و کل واحده. پس مقتضی شکل که طبیعت فلک هست واحد است ولی مقتضا که شکل هست متعدد است. شکل کل جوری، شکل جزء جور دیگری. این تعدد اشکال یعنی تعدد مقتضاها با وجود وحدت مقتضی. خب اگر شما در این جور اشیاء که اشیاء در اجسام بسیطند از جمله فلک قائلید به این که مقتضی واحد مقتضاهای متعدد دارد، در ما نحن فی هم قائل بشید که مقتضی واحد که صورت جسمی منفرد است مقتضاهای مختلف داشته باشه، اولا جزء و کلی درست کند، ثانیا اشکال مختلف، ثالثا مقادیر مختلفه. اگر تونستیم ثابت کنیم که مقتضی واحد میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه، فرقی بین اجسام بسیطه و اجسام مورد بحث شما نیست، در همه جا این چنین امری ممکنه. پس چرا بر صورت اول از سه صورتی که در فصل قبل گذشت اشکال کردید و گفتید اگر مقتضی واحد مقتضا باید واحد باشه؟ شما در بسیاری از جاها مقتضی واحد رو مستلزم مقتضاهای متعدد و مختلف دیدید و اشکال نکردید. اگر اشکال نکردید در فرض اول از فرض گذشتن اشکال نکنید. این بیان اشکال بود از عبارت مصنف که انشالله تشریح اشکال رو و بعدم جواب رو در جلسات آینده تعقیب می‌کنیم.